0937527274 هم چهار رقم آخرش گفته عهد میبندم که عجول بودنم رو بذارم کنار. صرف 915-42-16 گفته من عهد میبندم با طبیعت مهربون تر رفتار کنم. صرف 914-76-29 هم گفته که من عهد میبندم که با همکارام یه قدری آرامتر صحبت بکنم. خوشحال میشیم که شما هم از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما بگین اگر بنا باشه در این روز عزیز و البته در تمام روزهای زندگیمون بخوایم عهدی رو ببندیم با امام زمان خودمون. اون عهد حتی اگر کوچیک هم باشه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. چه عهدی رو شما میبندید؟ خب دهه مبارک فجر رو داریم، این ایام مبارک و خجسته رو به یکایک که شما عزیزان تبریک میگم و دعوت میکنم یک ترانه خاطر انگیز بشنوید. شبتون بخیر باشه در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنید، لحظات بسیار آرامی رو هم براتون آرزو میکنم. در این لحظه میخوام با یک کارشناس اقتصادی همراه بشیم و صحبت کنیم تا آخرین تحولات و وضعیت های بازار جهانی رو بررسی کنیم. حالا شاخص بورس، قیمت نفت، طلا، ارزهای مهم جهانی، همگی دوستان تحت تاثیر نوسانات بازار و اتفاقات اقتصادی بین المللی هستند. جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمت تو هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، چه تغییراتی در شاخص‌های بورس جهانی امروز مشاهده میشه و اصلا مهمترین عوامل این تغییرات چه هست؟
ببینید، خب به هر حال تحت تاثیر متغیرهای و المانهای اقتصادی و غیر اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک، تمامی بازارها تاثیر میپذیرند. در حال حاضر این تغییرات بسیار مشهودی که در حوزه رمزارزها الان داریم می‌بینیم در سطح بین‌الملل،
بله،
و متقابلاً افزایش قیمت جهانی فلزات رنگی به عنوان مثال با لیدری طلا و نقره، این نشان دهنده یک ضریب حساسیتی در اقتصاد بین‌الملل هست به نظر من، که خودش رو در قالب افزایش قیمت تو این حوزه داره نشون می‌ده. یعنی پایداری و ناپایداری در بعضی از بازارها به وضوح این نکات رو داره نشون میده.
بله.
و ناگفته نمونه. و جالبش اینه، جالب توجه این استش که مثلا قیمت جهانی نفت مدت هاست تو کانال 60 تا 65 دلار نفت برنت داره سیر میکنه و نوسانش به کمترین حد ممکنه خودش رسید. این فکر میکنم طبیعی ترین و عقلانی ترین واکنش که بازارها به این تحولات در عرصه بین‌الملل دارن نشون میدن. خب در حوزه اروپا درگیری‌های اوکراین، خاورمیانه، جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین که به طور نامحسوس تهدید اقتصاد بین‌الملل هست، بدونی که 1200 میلیارد دلار مثلا اوراق قرضه آمریکا رو چین در اختیار داره، همچنین ذخایر طلایی دارن که هر از گاهی با فزونی تقاضا در یک حوزه مثلا آمریکا،
بله،
متقابلا هند و یه اتحاد نانوشته، حالا تو بریکس ما میبینیم که هند و روسیه و چین و اینا متحد هستن، ولی فعلا فعالات اقتصادی نشون میده که واقعا عملا اینها با هم هماهنگ هستن. و چنانچه مثلا در حوزه کامودیتی تحولات قابل توجهی بیفته، شاهد هستیم که اون کشورها تا حدودی اقدام متقابل میکنه. این یه چیز طبیعی هستش، ولی به نظر من تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد ما به واسطه اون حصاری که تا یه حالا مثلا دو سه دهه گذشته، چه تحریم ها چه مسائلی که خودمون در داخل داشتیم، باعث شده که ما تاثیر کمتری میپذیریم از این فعل فعالات در سطح بین الملل.
الان قیمت نفت، طلا، حالا ارزهای معتبر بین المللی امروز وضعیتشون به چه صورته؟ چه تحلیلایی میتونیم از روند اونها ارائه بدیم؟
خدمت شما عرض کنم که خب ببینید، مثلا اونس جهانی یا قیمت جهانی طلا با یک شتاب بسیار بسیار بالا از ابتدای سال جاری، از کانال حدودا 3000 دلار تا 5500 دلار هفته گذشته افزایش داشت.
بله،
یک بار حدود 800 دلار افت کرد، اومد تا حدود 4500-600 دلار. الان همین الان که داریم صحبت میکنیم 4900 دلار، این هم دامنه یک نوسان قابل توجهی هستش. اما همجور که تکرار میکنم، نفت چون به هر حال کالای استراتژیکی بوده و خیلی از کشورهای پیشرفته، آمریکا، چین، هند و حتی کشورهای اروپایی هم استفاده کننده از این محصول هستن، یک اتحادی است که من نمیدونم، این مثال رو بارها شنیدیم، حتی بله، از قیمت آب معدنی هم در خیلی از کشورها ممکنه پایین تر باشه. اما این کنترل کردنش و حتی اقدامات اخیر آمریکا در حوزه نفت، تصرف باید بگم تصرف ونزوئلا، یک اقدام پیشگیرانه برای نوسانات احتمالی و تحولات در خاورمیانه بوده از گذشته.
بله.
این با یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، لذا تأثیراتش در حوزه در حقیقت مدیران صنایع، من داخل رو عرض میکنم، مدیران تولید واقعا در کنار نوسانات قیمت ارز یا کمبود منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه واقعا یک پارادوکس و یک معضل بسیار پیچیده شده. یعنی روندش رو نمیتونن پیش بینی کنن که آیا مثلا قیمت جهانی مسی که تا 7-8 ماه پیش تو کانال مثلا 7-8 هزار دلار بود الان رو 12,000 دلاره، چجور باید بیان برنامه ریزی بکنن. خب این تو صنایع تولیدی ما خیلی مؤثر از سرب و روی هم به همین ترتیب که بنابرای حالا اظهار نظرهای کارشناسهای متخصص در این حوزه میگن این تبعات این افزایش قیمت کامادیتی در حوزه فلزات غیر رنگی مثل سرب، روی و مثل ناشی از تحولات نظامی ژئوپلیتیک بوده، چون نیاز به مصرف شاید افزایش پیدا بکنه. این تا حدودی مرتبط است، اما برای ما، من خودم رو عرض می کنم، مدیران تولید ما در صنایع واقعا پیچیدگی حادتر ایجاد میکنه.
الان چه تأثیرات از شرط اقتصادی سیاسی بحران بین المللی بر بازارهای جهانی دیده میشه؟ یعنی فکر میکنه اقتصادی اولویت داره بحرانهای سیاسی ها؟
ببینید تک تک این مسائل خب جایگاه خاص خودشون رو دارن، اما بسته به شدت، مثلا در زمان پاندمی کرونا، اون زمان خب تأثیرات خاصش و تبعاتش در اقتصاد بسیار چربشی بیشتری داشت. جنگ اوکراین اتفاق افتاد و اون کشمکش ها و تهدیدهای در ابتدای جنگ، تهدید حمله اتمی و امثال ها، خب خیلی خیلی بیش از پیش تأثیرات غیر اقتصادی چربش داشت. من به شخص خودم اعتقاد دارم در حال حاضر با توجه به اینکه نقشه جهانی اقتصاد، ببینید سه تا حوزه قدرتمند آمریکا، روسیه، اروپا و چین، این سه تا در کنار هم نقشه اقتصاد رو تا حدودی برنامه‌ریزی میکنن، یعنی علارغم اینکه هر کدوم هدف خاص خودشون رو دارن دنبال میکنن، هیچ موقع خلاف منافع مشترکشون حرکت نمیکنن. همه اعتقاد دارن که باید ثبات در اقتصاد دنیا باشه، ولی خب به طور ناخواسته، خب من تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی نیستم، ولی به هر حال اون کارخونه هایی که دارن تسلیحات تولید میکنن نیاز به یک بالاخره درگیری و یک آشوب و یک فضای جنگی در یه نقطه‌ای دارن. متاسفانه ما هم در همین منطقه به اصطلاح هستیم که اغلب این کشمکش ها و این تنش ها وجود داره.
بله.
و به نظر میرسه که راه حل ساکت کردن و آرام کردن بسیار راحته، ولی بنا به اراده اون اقتصاد بین الملل به نظر من متاسفانه این اتفاق نمیفته.
بله. خب حالا بپردازیم به وضعیت سرمایه گذاران داخلی ایرانی خودمون. چه نکاتی رو باید این عزیزان در مواجهه با وضعیت امروز بازارهای جهانی مد نظر داشته باشن؟
خب طبیعی‌ترین شکل ممکنش حالا اون ادبیات اولیه که به هر حال یک پورتفوی مناسب، این پورتفوی مناسب منظورم هستش که منقسم به ابزارهای مختلف باشه. خیلی ها رو من میبینم میشنوم که مثلا یک باره تصمیم میگیرن برن تو صندوق طلا، یا با یک ظرفیت خاص تماما میرن صندوق درآمد ثابت، یا خلاص در سهام و اوراق بهادار هستن
ده.
و یه بخش هم مثلا ارز و طلا به صورت مشخص، یعنی به صورت منحصر به فرد روی اون حوزه سرمایه گذاریم. این کار اشتباهی هستش. ما در کشور خودمون آپشن ها، فیوچرز ها، ابزارهای مالی پوشش ریسک به اندازه بورس ها و حوزه های سرمایه گذاری در دنیا نداریم و به همین دلیل اعتقاد دارم که باید یک سبد سرمایه گذاری در کنار همچی که اینها اتوماتیک وار ریسک نوسان و ریسک قیمت رو تا حدودی پوشش بده. مثلا کسی اگر فکر میکنه که به عنوان مثال آخر هفته اگر ما بخوایم سهام و اوراق بهادارمون رو به فروش برسونیم که هفته آینده بعد از اعلام نتایج مذاکرات چه روی کردی، چه وقایعی در بورسمون اتفاق میفته، خب این حرکت اشتباهه. این باید یک در حقیقت سبد کاملی از یک پورتفوی داشته باشه که در هر حالت اگر چنانچه یه بخشی از سبد سهامش، سبد سرمایه گذاریش منظورمه، آسیب دید، اون بخشی که در حقیقت بتای منفی داشته نسبت به این حوزه سرمایه گذاری جبران بکنه. مثلا اوراق بهادار، صندوق طلا، صندوق با درآمد ثابت، و امیدوارم این صندوق درآمد ثابت ارزی که وعدش رو آقای مدنی زاده داده بود به زودی به چرخه در حقیقت استفاده در بازار ثانویه هم ایجاد بشه. این امکانات به هر حال جریان در حقیقت نگهداری وجه نقد در کشور ما معمولا مورد اقبال عمومی نیست. همه اعتقاد دارن با توجه به ساختار تورم باید نقدینگی تبدیل بشه. خب یه بخشی از این جریان خروج پول ممکنه در بازارهای غیر مولد مثل بازار ارز هدر بره، بیهوده بره، بره تو بازار سوداگرانه، سفته بازانه. این صندوق ارزی میتونه کمک بکنه، صندوق درآمد ثابت ارزی. بنابراین این پک کامل، ضمن این که هر کسی که اینو ادبیات اولیه میگه میخواد سرمایه گذاری بکنه لزوماً باید از منابع قابل سرمایه گذاری کار انجام بده، نه از محل استقراض در حقیقت کوتاه مدت که ممکنه هست بنابر اتفاقاتی که قابل پیش بینی نیست در آینده مجبور بشه با ضرر از همین بازار خارج بشه. ولی اون کسی که با دید بلند مدت این کار سرمایه گذاری انجام داده مسلماً بازدهی معقولتر و مناسبتری نسبت به بقیه خواهد داشت.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. اگر صحبت خاصی هست من در خدمتون هستم.
من فقط میخوام این نکته رو عرض بکنم که به هر حال تاریخچه بازدهی در بازارها، من از تعریف در حوزه‌ای که خودمون داریم کار میکنیم نیست، میخوام توجه مخاطبین و شنوندگان رو به این نکته جلب بکنم که این تاریخچه بازدهی در بازارهای ما کاملا به سطح رسیده و مستند نشان میده تایم فریم و چشم‌انداز بازه زمانی بلند مدت بلا رقیب بازار سرمایه و بورس بالاترین بازدهی رو داده به شرط تشکیل یک سبد سهام و پورتفوی مناسب.
بسیار ممنونم آقای دکتر فردین آقا بزرگ عزیز. شب شما بخیر. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در مورد وضعیت امروز بازارهای جهانی و تحلیل روندها. دعوت میکنم در این لحظه آوای واژه ها رو بشنوید.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. در این چند دقیقه قرار همراه هم به سراغ روایتی ماجراجویانه بریم. داستانی که خیال، علم و سفر رو در مسیری غیر منتظره به هم پیوند میزنه. خانه بخار داستان حرکته. حرکت در دل سرزمینی پهناور با وسیلهی شگفت‌انگیز. ژول ورن در این رمان ما رو به هندوستان قرن 19 هم میبره، جایی که یک سازه مکانیکی عظیم نه فقط ابزار سفر بلکه نماد برتری دانش و اراده انسانه. در بطن این مسیر پرحادثه با تعقیب، انتقام، خطر و برخورد تمدن‌ها روبرو میشیم. داستانی که نشون میده پیشرفت بدون درک اخلاق و مسئولیت همیشه به آرامش ختم نمیشه. این کتاب یکی از آثار ژول ورنه، نویسنده‌ای که همواره آینده رو پیش از زمان خودش روایت می‌کرد. این اثر در قالب کتاب صوتی با روایت حرفه‌ای و فضاسازی شنیداری مناسب توسط ایران صدا تهیه شده و تجربه زنده از یک ماجراجویی کلاسیک در اختیار شنونده قرار میده. در ادامه شما شنونده‌ها میتونید بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
مهندس یانکز را از پاریس می شناختم. دوستی چندین ساله ای داشتیم. قرار بود راه آهن پنجاب که تمام شد به دیدنش بروم. مسئولیت ساخت راه آهن هندوستان به عهده یانکز بود. مسئولیتی سنگین که خستهش کرده بود. یانکز به استراحت نیاز داشت. قرار بود بعد از چند هفته وقتی وضعیت مناسب شد به سفر برویم. تا به کلکته رسیدم با دو نفر از دوستان یانکز به اسم سروان هود و سرهنگ مونرو آشنا شدم. سرهنگ مونرو مردی میان سال ساکن کلکته بود. در محله اعیان نشین پر از کاخهایی با ستونهای زیبا و سردرهایی تماشایی زندگی می کرد. خانه سرهنگ خانه یک طبقه ساده و آجری بود. وسط خانه یک سقف گنبدی بود که ایوان بلندی دور تا دورش را گرفته بود. اتاقها و آشپزخانه دو طرف عمارت بودند. خانه وسط باغ بزرگ و زیبایی قرار داشت. خانه خوبی بود و تمام وسایل راحتی مهیا بود. تنها وجود یک زن کدبانو که خانه را اداره کند کم بود.
خانه بخار فقط یک داستان ماجراجویی نیست. روایتی از اعتماد انسان به ساخته‌های خودش و پرسشی درباره مسیری که فناوری میتونه پیش روی ما انسان‌ها بگذاره. ژول ورن با دقت و جزئی‌نگری نشون میده که سفر همیشه جابجایی در جغرافیا نیست، بلکه عبور از مرزهای اندیشه است. اگر به داستان‌های علاقه‌مندین که هم تخیل رو فعال میکنه و هم ذهن رو به چالش میکشه، شنیدن نسخه صوتی خانه بخار میتونه انتخابی دقیق و متفاوت باشه. شما شنونده های عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب رو از پایگاه و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه دیگه و سفری دیگه در دنیای کتاب ها، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
خب اینم از بخش آوای واژه ها بود. امیدوارم که این کتاب رو در واقع تهیه کنید، در واقع صوتیش رو و گوش کنید. قطعا کتاب های صوتی آوای واژه که در واقع در آوای واژه شما به نوعی تبلیغش رو میبینید یعنی میشنوید، شنیدنش خالی از لطف نیست. کتاب های خوبیست که دوستان ما همکاران ما اونها رو به صورت کتاب صوتی تهیه کردن و در اختیار شما قرار دادن. ممنون از این که همچنان روی موج انقلاب رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخوایم بریم سراغ چند تا از پیامک های شما. سامانه پیامکی ما همچنان فعال هست تا ساعت 22 که ما در کنار شما هستیم. 30,010,35 از شما خواستیم به ما بگین که در این روز عزیز اگر بخواین عهدی هر چند کوچیک با آقا امام زمان ببندید اون عهد چیه. بریم ببینیم که شما چی گفتین. نگین صمدی از همدان برای ما گفته که من عهد می‌بندم با امام زمان خودم که نماز اول وقتم رو هیچ وقت فراموش ندارم. ۱۹۱۲ چهار رقم آخرشم ۴۹۱۴ ایشون گفتن که عهد می‌بندم با
امام زمان خودم که خوش برخورد باشم، اونم با همه باره کلم. دم شما گرم. دوست عزیزم با پیش شماره 0918-44-72 گفتن که من عهد می‌بندم که توی زندگی خودم هم رو ببینم نه فقط دیگران رو. شون فکر کنن کلن تو زندگی و خودشون رو وقف دیگران کردن و الان به این نتیجه رسیدن که خودشون رو هم باید ببینن. صفر 913-2221 هم گفتن که عهد میبندم در رانندگی عجله نکنم، نه خودم استرس داشته باشم و نه به دیگران استراب و استرس وارد بشه. خانم ندا اکبری از ساوام این پیامک رو بخونم. شون گفتن که من عهد می‌بندم با امام خودم که به دنبال حقیقت باشم و هر چیزی رو به راحتی باور نکنم. درود بر شما. بریم یک موسیقی بشنویم.
هوای امشب هوای تو سگر باران بباره، دعا کردم نگارم کو چرا با من سر یاری نداره. صدا آمد که دیوانه تو یارت بید دلاری نداره. بیقرارم ای نگارم تو کجایی خبر نداره، خطر نداره. از کجایی دیوانه است و خبر نداره. مثل همیشه از من گذر کن. بیقرارم